الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حمد و صلاة تموم شد، مقدمه بحث شروع میکنن و میفرمان که من تصمیم داشتم، تصمیم محکم، که کتابی در زمینه حکمت اشراق ننویسم و عزمم بر این بود که خواسته شما رو که میخواستید این کتاب رو به خطاب اون فلاسفه زمان خودش میکنه و عزمم بر این بود که خواسته شما رو که میخواستید این کتاب نوشته بشه برآورده نکنم، اما کثرت طلب و سوال شما که پیوسته بود مرا وادار کرد که این کتاب رو بالاخره از باطن به ظاهر بیارم و آنچه را که در خلوات نصیبم شده در اختیار شما بگذارم. بعد هم اشاره میکنه به این که چند چیز باعث شد که این کتاب نوشته بشه. سلام علیکم. یکی اون میثاقی که خدا از علما گرفته که علمشون رو از دیگران کتمان نکنن. دوم قضا و قدری که این چنین مقدر شده که ما این کتاب رو بنویسیم. سوم امری از محل عالی به من صادر شد که اگر بخوام اون امر رو اسیان بکنم از مسیر حق منحرف شدم. اگر این امور نبود و اون اصرار شما هم زمینه نمی شد، من این کتاب رو همینطور مکتوم نگه می داشتم و نمی نوشتم، چون این کتاب مانند کتاب دیگر نیست که به آسونی قابل دسترسی باشه. هم مشتمل بر برهانه که هر کسی قدرت تحمل برهانو نداره، هم مشتمل بر کشف و ذوقه که اکثر مردم از این حالت محرومن، چون بیشتر انسشون با طبیعیات و مادیات و متخیلات براهین رو نمیتونن بپذیرن و کشفیات رو به طریق اولا. بنابراین جا انداختن این کتاب در اذهان دیگران بسیار مشکله و با انکار شدید روبرو خواهد شد. به این جهت من تصمیم نداشتم این کتاب رو اظهار کنم، ولی این عواملی که عرض شد اینها باعث شدن که این کتاب اظهار بشه و نوشته بشه. حالا چه مقدار در این کتاب نوشته میشه؟ بعد دیگه تعارفات شروع میشه. به اندازه‌ای که یک طالب نصیب داره، خودش رو طالب فرض میکنه. طالب یعنی اون کسی که تازه وارد راه شده، طلبه است، تازه وارد راه شده. یه نصیبی از عالم بالا بهش میدن، اون مقدار نصیبی که به من دادن من در اختیار شما میذارم. بعد شاره میگه این شکست نفسیه، ایشون در حد اجتهاد بوده، از مراحل تل طالب بودن امثال ذلک بسیار دور شده بوده، ولی در این حال تواضع میکنه و میگه که من به اندازه سهمی که یک طالب داره دریافت کردم و اونو در اختیار شما میذارم. تا ببینیم به کجا میرسیم. این دیگه خلاصه اون چیزیست که مختصرم که باید عرض بشه. و بعدو اعلمو و فی نسختن اما بعد فعلمو. این دو نسخه، و فی نسختن یعنی نسخه سوم و بعدو فعلمو، که روشن اینا فرقاشون. الکل متقاربون، همه نزدیکه به همند، منتها و الاوسط خیرون، خیر افعال تبذیر، یعنی اوسط بهتره، چون هم اما داره هم فادره. اعلموا اخواني ان كثرت اقتراحكم في تحرير حكمه الاشراق اوهنت عزمي. طلب زیاد شما در این که من بنویسم و تبیین کنم حکمت اشراق رو، اون تصمیمی که بر ننوشتن داشتم سست کرد و منو وادار کرد که بنویسم. اقتراح یعنی طلب کن و سوال کن، اما طلب و سوال معمولی نیست. الملزم المله، ملزم یعنی وادار کننده، مله یعنی پیوسته. در تقدیم ملزم بل مله یه نکته ای هست و اون اینه که اگر میگفت سوال پیوسته شما که مرا وادار کرد المله الملزم، میگفت به نظر میرسید که چون پیوسته اصرار شد بالاخره من وادار شدم، اگر یه خورده کوتاه می آمدید منم رها می کردم. و ولی الملزم المله نشون میده که شما استارهاتون وادار کننده بود هر یکش، و این وادار کننده ها رو دوباره ادامه میدادید، یعنی یکیش هم کافی بود برای الزام من، ولی شما به همون یکی هم که ملزم بود اکتفا نمی کردید، مله بودید، اصرار می کردید، پیوسته این رو می گفتید، که این تأکیدش بیشتره، چون مله مؤخر شده و از ملزم تأکید بیشتری به می رسونه. چون اگه مله اول می آمد می گفتین پیوسته بودن باعث الزامه، اصرار ملهتون و سؤال ملهتون که ملزمه منو وادار کرد که این کار انجام بدم، ولی الان که ملزم رو مقدم کرده مله رو مؤخر، یعنی پیوستگی الان مطرح نیست. الملزم اونی که وادار کننده است، پیداست که اصرارها وادار کننده بود، یعنی با شدت از ایشون طلب می شده، و بعد همین اصرارهای شدید هم یک بار و دوبار نبود، پیوسته و مدام بود. این کثرت اقتراح کن فی تحریر حکمت الاشراق، تحریر به معنای تبیین، به معنای تحقیق، نوشتن، بیان کردن. فی تحریر حکمت الاشراق، حکمت الاشراق رو معنا میکنم به دو معنا، یکی حکمتی که تأسیس شده بر کشف، که کشف هم اشراقه، یعنی از جانب بالا اشراقه، از جانب ما کشفه، برای ما مطلبی کشف میشه به توسط اشراقی که از عالم بالا میشه. حکمتی که مبتنی شده بر این کشف و اشراق اسمش حکمت اشراق. این یک معنا برای حکمت الاشراق. معنای دیگر برای حکمت الاشراق اینه که حکمت مشارقه، یعنی اونهایی که در شرق زندگی میکنن، منظور ایرانی ها و هندیان، که اینا در شرق زندگی میکردن و حکمتی داشتن، حالا من در این کتاب میخوام حکمت اونها رو بنویسم. البته ایشون میفرماد که این دوتا معنا با هم فرقی نمیکنه، چون حکمت مشارقه یعنی حکمت فارس ها، اونها هم مبتنی بر کشف بوده، اونها هم نحوه از اشراق بوده. پس اگر ما حکمت الاشراق رو به معنای حکمت تأسیس شده بر اشراق بگیریم یا حکمت گرفته شده از فارس ها بگیریم، هر دوش یه معناست، چون گرفته شده از فارس ها هم مبتنی بر اشراق بوده. ای الحکمت المؤسست و علی اشراق، اشراقی که کشف، عرض کردم اشراق از طرف بالا، کشف از طرف ما، اونها اشراق میکنن و ما کشف میکنیم. او حکمت المشارقه، مشرقیه، الذين هم اهل فارس و هو ایزن. این معنای دوم هم یرجع الی المعنى الاول، معنای دوم به معنای اول یکی میشه، چون معنای دوم اینه که حکمت اهل فارس، معنای اول حکمت کشفی، چون حکمت اهل فارس هم حکمت کشفی است، پس فرقی بین دو معنا نیست، معنای دوم هم به همون معنای اول برمیگرده. فهلوی اول، لان حکمتهم کشفی، لان حکمتهم کشفیتون ذوقیتون، چون حکمت این مشارقه هم کشفیه و ذوقیه بوده، پس اگر بگیم حکمت مشارقه یا بگیم حکمت ذوقیه فرقی نمی کنه. فنسبت الی الاشراق، حالا اشراق رو معنا می کنن، فنسبت این حکمت الی الاشراق، حالا چه از مشارقه گرفته شده باشه، چه مبتنی بر کشف و اشراق باشه، علی حال نسبت این حکمت به اشراق نسبت درستیه. اشراق یعنی چی؟ الذي هو ظهور الانوار العقليه و لمعانها و فیضها بالاشراقات علل انفس عند تجردها. علل انفس متعلق است علی نحو تناظر به حسه، ظهور الانوار العقليه علل انفس، لمعانها علل انفس، فیضها بالاشراقات علل انفس. عند تجردها شرط حسه است، یعنی وقتی نفس مجرده انوار عقلیه برش ظاهر میشن. یک، وقتی نفس مجرده انوار عقلیه لمعان و درخشش دارن. دو، وقتی نفس مجرده انوار عقلیه به وسیله اشراق ریزش دارن، به وسیله اشراقات، سلام میکن، فیضنی ریزش اون انوار به وسیله اشراقات، نه ریزش مثل ریزش باران، ریزش مثل ریزش نور، ریزش پرتوی خورشید. پس وقتی نفس مجرده این انوار عقلیه و شعاعشون و ریزششون بر انفس ادامه داره. و کان اعتماد الفارسیین فی الحکمه، اعتمادشون علی الذوق و الکشف بوده، اونا همشون با ذوق و کشف کار میکردن، خیلی طرف برهان نمیرفتن. و کذا قدما و یونان، اونا هم طرفدار کشف بودن، خلا ارسطو و شیعته، یعنی پیروانش، که فإن اعتمادهم کان علی البحث و البرهان، استدلال و برهان می آوردن، لاقی به کشف اعتنایی نداشتن، اونا حکمت رو از حکمت کشفی به حکمت استدلالی برگردوندن و بعد از مدتی دوباره نوبت فلوتین شد و ایشون دوباره حکمت رو به حکمت کشفی برگردوند. دوباره باز رسید نوبت فلاسفه اسلامی که ترجمه کردن کتب یونانی رو، بیشتر هم کتب طرفداران ارسطو رو، دوباره حکمت بحثی شروع شد تا نوبت به شیخ اشراق رسید که باز مجدد برگشت و حکمت کشفی رو زنده کرد. خب این اصرارهای زیاد شما اوهنت عزمی، تصمیمی رو که من بر ننوشتن این کتاب داشتم سست کرد و منو متمایل کرد که این کتاب رو بنویسم. اوهنت عزمی ای از افت هو، چرا اوهنه رو به معنای ضعف گرفتی؟ لأن وهم العزم ضعفه، در لغت وهن استخوان رو به معنای ضعف استخوان گرفتن، ما هم در اینجا عزم رو به منزله یک استخوان و استوار گرفتیم، اوهنت رو که بهش نسبت داده به معنای ضعف قرار دادیم. و فی اکثر نسخ اوهنه، اکثر نسخ مذکر دادن. چرا؟ چون عبارت بالا رو توجه کنید، کسرت اقتراح کن، کسرت درسته که مؤنثه و ضمیر باید بهش مؤنثاً برگرده، ولی این کسرت به اقتراحی که مذکره اضافه شده و در اضافه میدونید هم کسب تأنیث هم کسب تذکیره، اگر مذکری به مؤنث اضافه بشه کسب تأنیث میکنه و به عکس اگر مؤنثی به مذکر اضافه بشه کسب تذکیر میکنه. اینجا کسرت که به ظاهر به خاطر داشتن تا مؤنثه، وقتی اضافه شده به اقتراح کسب تذکیر کرده و جا داره که ما ضمیری که به کسرت برمیگردونیم مذکر بگیره. چرا اوهنه گفته میشه؟ لکتساب الکسره از تذکیر بر اضافه الی الاختراح، چون با اضافه شدن به اختراح کسب تذکیر کرده. این فعل امتناع متعلق به عزمه، یعنی عزمی که من در امتناع ان تحریرها از نوشتن این کتاب داشتم بر اثر اصرار شما سست شد. و ازالت میلی الی الازرا و عن الاسعاف، اسعاف یعنی برآوردن حاجت، اضراب یعنی انحراف، منصرف شدن. من میل داشتم به این که منصرف باشم از این که خواسته شما رو برآورده کنم، ولی این اصرار شما ازالت این میل من رو، میل من رو زائل کرد. من میل داشتم که این حاجت شما رو و خواسته شما رو برآورده نکنم، ولی اصرار شما باعث شد که من از اون میل خودم دست بردارم و میلم ازاله بشه. و ازالت، و در اکثر نسخ داره ازاله، بازم لما ذکرنا، چون ضمیر برمیگرده به کسرت و کسرت هم کسب تذکیر کرده به همین بیانی که گفتیم، پس میتونیم فعل مذکر بهش اسناد بدیم. و ازاله یعنی برطرف کرد اون کسرت سوال شما، میلی را که من به اعراض و انصراف از برآوردن حاجت شما داشتم. حاجت شما این بود که کتاب نوشته بشه، من میل داشتم که این حاجت شما رو بر نیارم، اعراض کنم از برآوردن حاجت. اصرار شما باعث شد که این میل من از بین رفت و من دوباره متمایل به مقابلش شدم، متمایل شدم که این کتاب رو بنویسم. بعد میفرماد با وجود این همه اصرارها، بازم فکر نکنید اصرارها تمام المؤثر بود در نوشتن این کتاب، عوامل دیگر هم دخالت داشت. از جمله عوامل این بود که خدا از علما میثاق گرفته که علمشون رو اظهار کنن و کتمان نکنن، و از جمله عامل ها که دیگه مستر کننده انسان قضا و قدر خداست، خدا مقدر کرده بود که من کتابو بنویسم و اظهار کنم، و از جمله اون امری بود که از محل عالی به من رسید که اگر من اون امر رو اطاعت نمی کردم حتما از مسیر حق منحرف می شدم. حالا یا در خواب بوده یا در حالت مکاشفه بوده، ادعا داره ایشون که امری از اون عالم بالا به من رسید که این کتاب رو بنویس و اختیار مردم بذار. غالبا این کتب اشراقی که نوشته میشه، عرفانی اشراقی، غالبا مقدمش بخونید همینطوره، طرف میگه که در یه مبشره، در یه خوابی، در چیزی، بالاخره یا از جانب پیغمبر یا از جانب ملکی به من گفته شد که این کتاب بنویس، اما حکمت‌های بحثی این حرفا رو نداره. حکمت بحثی حد اکثر این که میگه فلان پادشاه گفته یا فلان امیر گفته یا اینکه خود شما خواستید، دیگه از جانب ملک و فلک هیچ وحی چیزی نرسید. اما حکمت های کشفی چرا؟ البته این به عنوان توهین نیست، ممکنه واقعا هم چی چیزی بوده، ما نمیشه هر چیزی رو انکار کنیم به صرف اینکه خودمون بهش نرسیدیم بگیم دیگران هم نرسیدن. البته مشکل قضیه همونیست که در صفحه 14 این کتاب میاد، که بعضی ها خیالاتشون پیششون جلوه میکنه، فکر میکنن به کشفیات رسیدن. اون مشکل قضیه است. ولی اصل کشفی مطلب درستیه، برای احدی از مردم کشف حاصل میشه، ولی آیا کشفیست که واقعا از عالم بالا رسیده یا ترسیم و جلوه خیالاته؟ چنانچه ایشون میگه خیلی از اهل زمان ما گرفتار خیالات شدن و خیال میکنن به کشف و کرامات رسیدن. مشکل فقط همونه، والا اینکه براشون یه مطلب روشن میشه حرفی نیست. اما از کجا القا میشه؟ از خیالات القا میشه یا از عالم بالا القا میشه؟ اینش حرف داره، این باید ثابت بشه. ولولا حق لزم، جواب لولا در صفحه بعد به این کتاب مصافه 12 میاد. لما کان لی دعایتون الی الاقدام علی اظهاره، اگر اینها نبود من انگیزه ای به اظهار این کتاب نداشتم. ولولا حق لازم، اگر حقی که لازمه نبود، و هو اون حقی که لازمه عبارت از اینه که خدا میثاقش رو بر علما گرفته، بر حکما این چنین میثاق گرفته و این چنین عهد و پیمان با اونها بسته که یرشد المستعدین، مستعدین رو ارشاد راهنمایی کنن و کتمان نکنن انهم شیا. مستعدین داری؟ بله زیم. مستفیدین دارید؟ بله، اینجا مستعدین و مستفیدین هم خوبه. بله، این نسخه ها رو گاهی مخالفه بفرمایید، چون من گاهی متوجه اختلاف نسخه نیستم. و کلمتون سبقت، و اگر نبود کلمه ای که سبقت، کلمتون سبقت یعنی قضا و قدر. قضا رو ما خوندیم، با قدر تفاوتشون اینه که قضا امر کلیست و قدر امر جزئی. قضا ثابت و لایتغیر، قدر قابل تغییره. قضا ازلیست، قدر لایزالیست. یعنی قضا از همون ازل انجام شده و قدر لایزالیست، چون گاهی تغییرم میکنه. البته اصلش که همون قضاست در ازل انجام گرفته، تنزلش که قدره به تدریج تنزل پیدا میکنه. و توضیح کوتاه مطلب اینه که خدا به آنچه که قرار بود انجام بده عالم بود قبل از این که انجام بده. همه آنچه را که میخواست بسازه میدونست چیه، تمام موجودات رو، روابط موجودات رو، اعمال موجودات رو، خاصیت ها، هیئت ها، همه رو میدونست. و تمام آنچه که قرار بود آینده حاصل بشه در موطن علم الهی موجود بود، و خدا از روی این موطن که الگو بود موجودات رو ساخت، همونطور که ما این کارو میکنیم. اول یه چیزی رو در ذهنمون تصویر میکنیم، بعد میسازیمش، بعد در بیرون پیادش میکنیم. خدا هم این چنین بوده، چون بالاخره فاعل عالمه. فاعل عالم ان علمن کار میکنه. علم عالم به چه نحو عالم بود و کار نداریم، نحوش با نحوی ما فرق میکنه. اما همونطور که ما وقتی ان علمن کار میکنیم اول علم داریم بعد کار انجام میدیم، اونم چون ان علمن کار میکنه اول علم داره بعد کار انجام میده. علم او میشه قضای او. علم او به اینکه این چیزها اتفاق میفته میشه موجودات کلی. حالا این در عالم عقل، در عالم عیان ثابت است، در هر جا هست. اینا مسائل اختلافیه که فعلا مورد بحث ما نیست. پس عالم قضا یعنی عالم علم، یعنی همه موجودات به وجود علمی و به وجود کلی و به وجود دفعی و خالی از ماده همه در اونجا حاضرند. اما قدر تنزل همون علمه در عالم ماده و در عالم خارج. وقتی این موجود آفریده میشه، این میشه قدر. حالا اندازه گیری میشه و مقدرات این شروع میشه، اینا در لایزال انجام میگیرن. اما اصل قضا که اون وجود علمیه در ازل انجام شده. ایشون میفرماد که در ازل قرار بود که این کتاب من بنویسم، در لایزال هم قرار شد، تقدیر مطابق قضا قرار شد که این نوشته بشه، و اگر نبود این قضا و قدر من تصمیم به نوشتن نمی گرفتم. و لولا حق لازم، و لولا کلمتون سبقت. کلمتون سبقت عبارت است از ماغوز یا فی الازل و قدر فی لایزال. اونی که در ازل به عنوان قضا تعیین شده و اونی که در لایزال به عنوان قدر معین شده. لایزال یعنی همین زمانهای بعدی، ازل یعنی لازمان در اون اولا. فإن القدر و هو لا يزالي تا تفصیل القضاء الذی هو ازلی، قدریش لایزالی است، تفصیل قضایی است که ازلی است. از کردم قضا امر کلیه، امر کلی، وقتی اینو تفصیل میدن جزئیش میکنن میشه قدر. پس قدر جزئی اون کلی است، یعنی تفصیل اون کلی است. خب سوم، لولا حق لازم، لولا کلمتون سبقت و لولا امر ورد من محل، محل یعنی من العالم العلوی و روحانی، اگر نبود امری که از اون بالا صادر شده که یفزی اسیانه الی الخروج عن السبیل، که منجر می شد اسیان و مخالفت اون امر به این که من خارج بشم از سبیل حق، اگر اینها نبود لما کان لی داعیتون الی الاقدام علی اظهاره، من انگیزه ای نداشتم که بر اظهار این کتاب اقدام کنم. فان فیه یعنی در اظهار این کتاب، من الصعوبت ما تعلمون، از صعوبت اون مقداری است که می دونید. این ما مای مرسوله است، مای مرسوله در جایی که می خواد کسرت رو و مبالغه رو افاده کنه مبهم میاد، موصول باید همیشه معین باشه، اما گاهی مبهم میاد، مثل فقشیه هم من الیمه ما غشیه هم، که اینجا موصول است ولی مبهمه، یعنی از دریا اونها پوشی، دریا اونها رو پوشان اون مقداری که پوشد، یعنی تعیین نمی کنه، بخاطر اینکه مبالغه کنه و ایجاد وحشت در مخاطبین کنه که اونها هم عبرت بگیرن. در اینجا اینطور میگه فان فیه من الصعوبه ما تعلمون، اون مقداری که میدونید سخته، نمیگه چه مقدار سخته، مبهم میذاره تا مبالغه شده باشه. گفته میشه در قرآن دو تا مای موصوله داریم که مبهم به کار رفتن برای مبالغه، یکی فقشی هم من الیمه ما غشیه همه، یکی دیگه شرسی گشتن پیدا نشدم، گفته شد به من ولی من نگرفتم و بعد هرچی گشتم پیدا نشدم، سالهاست دنبالشم ولی پیداش نشدم. اگه وقتی شما میدونید ولی اگه اینطور بخواب حساب کنیم بیشتر از دوتا میشه، ظاهران اونی که من شنیدم این نبود. خب وزاله که این که این علم، اظهار این علم صعوبت داره، لکونهی علمن به ما وراء المحسوسات و المتوهمات المعلوفت القالبت علی التبایع الانسیه، چون علم به محسوسات و علم به متوهماتی که معنوس پیش بشر خیلی سخت نیست، علم محسوسات رو برای بشر تعیین کنیم بیان کنیم زود میفهمن، متوهمات هم همینطور چون معنوسه، معنوسن با این جمله، ولی علمی که ماورا اینها باشه، مربوط به عقل باشه یا ورای عقل باشه، چنانچه عرفان ادعا میکنه که من علمم ماورا عقله، اینا چون معنوس نیست اظهارش سخته، چون در مقابل انکار میشه. و ذالک لکنه یعنی اون کتاب من علم است به ماورا المحسوسات و المتوهمات، که این محسوسات و متوهمات معلوفن یعنی معنوسن با مردم، مردم هم با اینا آنس دارن، الغالبت و الطبایع الانسیه و طبایع انسیه غالبن و طبیعت انسان ها غالبن به سمت اینجور محسوسات و متوهمات مایله، به سمت عقل و اینها کمتر گرایش دارن. میبینید که شما مطالب عقلی رو کمتر تعقیب میکنن اما مطالب حسی رو و متوهم رو بیشتر سمتش میرن. حتی کسانی که مثلا استعداد فلسفی دارن میبینید غالبا سمت ریاضی میرن، سمت فلسفه کمتر میان. علتش اینه که در اون که کسی که استعداد ریاضی داره استعداد فلسفه هم داره و بالعکس، اما به سمت ریاضی میره چون ریاضی متوهمه یعنی از صادر از وهمه، اما فلسفه صادر از عقله، بیشتر به سمت اون متوهم میرن، به سمت عقلی ها کمتر میان. و ذالک لکونه علما به ماوراء المحسوسات و ثانیاً محتاجاً الی برهان صحیح و کشف صحیح، آنچه که در این کتاب آمده محتاج به دو چیزه، یکی برهان صحیح که درش مغالطه راه پیدا نکرده باشه، یکی کشف صحیح که بازی خیال نباشه، چنانچه بعداً خواهیم گفت که بعضی کشف‌ها کشف‌هاییست که احتمال القای شیطانی توش هست و احتمال این که تخیل من اون کشف رو پیشم جلوه داده باشه هست، اونها به درد نمیخوره، کشف صریح لازمه که من بفهمم اون چه که رسیده به من از عالم بالا رسیده. نظاره باید گفت غلط، و فی کل من هما موان او و شبهان یأثر على اکثر الخلق التخلص عنها و فی کل من هما یعنی برهان صحیح و کشف صحیح. هر یک از این دوتا دارای موانع و شبهی هستن که تخلص از این موانع و شبه بر بیشتر خلق مشکله لصعوبتها، چون این موانع و شبه موانع و شبه ساده نیستن که زود از عهدشون خلاص بشین، اونا چسبندن و سنگینن و هر شخصی نمیتونه از عهده این شبه ها بیرون بیاد و کشف صحیح صریح و برهان صحیح رو قبول کنه. الا من اید به روح قدسیه، مگر کسانی که با روح قدسی معید شده باشن. روح قدسی رو میتونیم به معنای لغویش بگیریم و میتونیم به معنای اصطلاحی بگیریم. روح قدسی یعنی روح پاک، روحی که از آلودگی های ماده پاک باشه. خب روحی که از آلودگی های ماده پاک بشه، پاک باشه یا بعداً بر اثر ریاضت پاک بشه، خب پیداست که دیگه دخالت های مادی درش حاصل نیست، یا اگرم باشه خیلی ضعیفه. دخالت ها همه دخالت های عقلیه، یعنی موجودات مقدس که عقولاً در این نفس تصرف میکنن، نه موجودات نامقدس که مادی هن. چون این روح خودش رو از ماده بری کرده، مقدس کرده، بنابراین هیچ موجود مادی رو در خودش راه نمیده و اجازه تصرف به اونها نمیده، ولی اجازه تصرف به عقول میده. عقول مجرده در اون تصرف میکنن و عقول مجرده هم هیچگاه خطا القا نمیکنن، همیشه صحیح القا میکنن. و هرچی که این کشف کرد و هر برهانی رو که به دست آورد، همیشه کشف صحیح، همیشه برهان صحیح. این کسانی هستن که معید به روح قدسی هستن، این به معنای لغوی. اما به معنای اصطلاحی روح قدسی به قوه شدید حدس گفته میشه در اصطلاح آقایون. یعنی میگن که انسانهایی هستن که باید دنبال حد وسط بگردن، در خزانه خیالشون یا حافظهشون تفحص کنن صور و معانی که مورد حاجتشونه به دست بیارن، این صور و معانی رو با اصغر و اکبر ترکیب کنن و ببینن کدوم یکی از این صور و معانی میتونه با هر دو ترکیب بشه و شأنیت حد وسط داره، اونو انتخاب کنن به دوباره حد وسط. بعد از این همه زحمت یک قیاس تشکیل بدن که قیاس مشکلش اصغر و اکبر نیست، اصغر و اکبر رو از اول در اختیار ما میذارن، مشکل قیاس پیدا کردن حد وسطه. یعنی یک چیزی بیا، یک صورتی یا یک معنایی رو به دست بیاریم که هم با اصغر ارتباط داشته باشه هم با اکبر، که بتونه اصغر رو به اکبر متصل کنه، حالت لولایی داشته باشه بین اصغر و اکبر. اون پیدا کردنش سخته. و انسان ها در خزانه خیالشون که مخزن صبره یا در حافظهشون که مخزن معانیست باید جستجو بکنن تا اون حد وسط رو که میتونه شأنیتش لولا بودن و ارتباط دادن بین اصغر و اکبر پیدا کنن. خب بعضی ها که استعدادشون متوسطه معلومه خیلی زحمت میکشن تا این حد وسط پیدا کنن. اما کسانی که قوه حدس دارن معتقدن که انقدر سریع این حد وسط در ذهنشون حاضر میشه که گویا اصلا فحصی انجام نگرفته، گویا اصلا الغا شده. هرچه که حدس قوی تر باشه این حد وسط زودتر احضار میشه، و حد وسطی هم که احضار میشه حد وسط صحیحه، لذا برهانی که تشکیل میشه برهان درستیه. پس کسی که معید باشه به روح قدسی، یعنی کسی که دارای قوه حدس باشه، حد وسط رو به سرعتن و به صحتن انتخاب میکنه بدون مشکل. الا من اویده به روح قدسیت که توریه الاشیاء کماهیه، که این روح قدسی به اون شخص نشون میده اشیاء رو همونطور که هست، یعنی بدون خطا، همیشه صحیح هست و همیشه صریح. اگر برهانی اقامه میکنه برهان صحیح، اگر کشفی میکنه کشف صریح، چون اشیاء همونطور که هستن پیش او جلوه پیدا میکنه. ولی صعوبت العلم الالهی، چون علم الهی حالا چه کشفیش باشه چه برهانیش باشه بالاخره سخته، به خصوص ما که داریم جمع بین کشف و برهان میکنیم، علم ما دیگه سختر میشه، چون کشفیش سخته برهانیش هم سخته، اجتماع این دوتا سختره. ولی صعوبت العلم الالهی، قال سقراط لا یعلم العلم الالهی الا کل زکی صبور، به علم الهی نمیرسد مگر کسی که این دو صفت رو داشته باشه، یکی با ذکاوت باشه، هوشیار باشه، انتقالش سریع باشه، یکم صبور باشه. اگر یه وقت به مطلبی نرسید دست باچه نباشه و شاخه به شاخه نپره که به خطا بیفته، بلکه با صبر و تأمل اون خواسته خودش رو به دست بیاره. چون دیده میشه که بعضیا سریعا یک سوالی رو جواب میدن و وقتی دقت میکنیم میبینیم جوابشون خطا بوده، چون اون دقت لازم رو نکرده. اگر چند دقیقه بیشتر فکر میکرد جواب رو درست میداد، یعنی انتقالش خوب بود، میتونست جواب بده، اما به خاطر سرعت به خطا افتاد. گاهی میبینید مطلبی به دست نمیاد، شخص کلافه میشه، منصرف میشه، دنبال تحصیل دیگه نمیره. اون اولی و این دومیش کنمشون صبور نیستن. اون کسی که زود با دستپاچگی مطلبی رو تعقیب میکنه و چه بسا به خطا میفته، اون صبور نیست. اون کسی هم که مطلبی ابتدا پیشش مشکل میاد و به خاطر مشکل بودنش رها میکنه او رو و دیگه سرعت انتقال لازمه که مطلب رو که میشنوه یا مطلب رو که میخونه این رو سریعا منتقل کنه به قوه متخیلش و قوه بالاتر تا در موردش تا تحلیلش کنه و بعد از تحلیل دو مرتبه به صورتی که لازمه درش بیاره و به مخاطبش القا کنه. که شخص با ذکاوت همونطور که توجه میکنید اول مطلبی رو میگیره و بعد اون رو برهانی میکنه و تحویل شنونده میده. این باید با متانت و با سرعت این کار رو انجام بده. سرعتیش ذاتیه، این دیگه تقریبا کسبی نیست، این کسبی نیست. حالا چرا بعضی ها سریع الانتقالن بعضی ها بطی الانتقالن دیگه توضیحاتی داده شده که فخر رازی یه توضیح جالبی داره که حالا وقت گفتنش نیست، که میگه این دوتا تجویف مغز که یکی مربوط به حسیاته یکی مربوط به متخیلاته، راه وسطش اگر فراخ باشه مطلبی که وارد تجویف اول شد به سرعت وارد تجویف دوم میشه، اونجا تحلیل میشه و بعد دوباره به تجویف اول برگردون نمیشه و در زبان یا قلم جاری میشه. اما اگر اون راه فراخ نباشه این مطلب به کندی وارد تجویف دوم میشه و در تجویف دوم تحلیل به سختی انجام میگیره و بعدم انتقال دیرتر صورت میگیره. این حالا توضیح اگر لازم شد در جای خودش اگر مناسبت پیش اومد عرض میکنه، اینجا مناسب نیست. بله، این به خاطر اینکه شاید در وزن نسخ نبوده. نخه اشتباه نیست، همون تیکه، همین تیکه ای که بعضی نسخ داره ولی صعوبت علم الهی الا کل ذکی صبور، اون نسخ خوب نیست. بعضی نسخ داره قال سقراط لا یعلم العلم الالهی الا، چون بعضی نسخ داشتهشون توی کروشه نوشته که مشخص بشه مثلا نسخه بدله. خب میفرماد که کسی که افراد یا غالبا یا ذکی اند و صبور نیستن یا صبور اند و ذکی نیستن، این دو تا صفت کمتر در یه نفر جمع میشه. چون ذکی بودن احتیاج داره به یه مزاج پرحرارت، صبور بودن احتیاج داره به یه مزاج پربرودت. حرارت و برودت دو تا نقطه مقابل همن، مزاجی هم هار باشه هم بارد باشه، یعنی حالت اعتدال کامل بین حرارت و برودت رو تامین کرده باشه، کم پیدا میشه. مزاجی که حرارت داشته باشه به سمت ذکاوت میره، زود مطلب رو درک میکنه. اما و اونی که برودت داره صبوره. این برودت داشتن صبوره، این حالا به صورت شوخی عرض میکنم، این رو ما داریم. کسانی که در یه محلای نمناشی زندگی میکنن که تقریبا حالت وارفتگی دارن، میبینید گاهی از اوقات اگر چیزی مثلا گفته بشه، حرفی زده بشه که باعث ناراحتیشون بشه، خیلی حال بلند شدن و جواب دادن و درگیر شدن اینها ندارن. این حالت برودته، اونها رو به صبوری دعوت میکنه. اما بعضیا میبینید که نه، خیلی پرحرارتن، زود جوش میارن، میگن دیگه در اسلام میگن زود جوش میاره بلند میشه. این جوش آوردن یعنی اون حرارت زیاده در بدنش و زود عصبانی میشه و صبوری رو کنار میذاره. غالبا صبوری همونطور که توجه میکنید با برودت سازگاره و تلاش با حرارت سازگاره، چه تلاش بدنی چه تلاش ذهنی، هر دو با حرارت. پس ذکاوت حرارت میخواد و صبوری برودت میخواد. این دو تا چون در افراد کمتر به صورت تعادل یافت میشن، لذا انسانی که جامع بین این دو صفت باشه کمتر پیدا میکنید، نتیجتاً کسانی که عالم و علم الهی باشن کم پیدا میشن. پس لا یعلم العلم الالهی مگر کسی که این دو صفت رو جمع کرده باشه و اینها کم هست. چرا این دو تا، چرا این کم است؟ افرادی که این علم الهی رو بدونند، لأنه شعنین است لا یشتم و صفتان، یعنی صفت ذکاوت و صبور بودن، الا علی ندره از ذکاء یکون من میل مزاج دماغ الی الحراره. اگر مزاج دماغ یعنی مغز به حرارت مایل باشه، ذکاوت و هوشیاری حاصل میشه. البته عرض کردم اگر حرارت مزاجی بدن زیاد باشه، شخص نیر عصبانیه، یعنی پرتلاشه، تحملش کمه. اما اگر حرارت مزاجی مغز زیاد باشه، ذکاوت زیاده. مزاجم من قبلها عرض کردم، مزاج اون کیفیت متوسطه، کیفیت متوسطی است که در یک مرکب عنصری پدید میاد. مرکبات عنصری همونطور که بارها عرض شده از لااقل دو عنصر و حد اکثر چهار عنصر تشکیل میشن. لااقل دو عنصر یعنی آب و خاک مثلا، و حد اکثر چهار عنصر از این عناصر اربعه که با هم ترکیب بشن مرکب عنصری رو میسازن. هر کدوم از این عناصر اربعه کیفیت مخصوص خودشونو دارن. مثلا آتش کیفیتش حرارته و هوا برودته، آب رطوبته و خاک یبوسته. البته هر کدومشون دو تا حرارت، دو تا کیفیت دارن. مثلا نار رو میگن حار یابسه، منتها حالا چون مشخصه اصلیش همون حرارت، حرارت رو عرض کردم. نار رو میگن حار یابسه و زمین رو میگن بارد یابسه. اون دوتای دیگه رطبن، آب بارد رطبه و هوا حار رطبه. اما خب این مهم نیست، مهم اینه که مشخصش اونه که آب رطوبت داره، خاک یبوست، هوا برودت و آتش هم رطوبت حرارت. این کیفیت های مختلف رو وقتی که ملاحظه میکنید با هم که ترکیب میکنیم کسر و انکسار میکنه. مثلا حرارت شدید آتش وقتی که با برودت هوا ترکیب میشه، اون حرارت از اون شدت میفته، اون برودت هم از اون شدت میفته. بر اثر کسر و انکسار این کیفیت ها یک کیفیت متوسطی پیدا میشه. اون کیفیت متوسط میگیم مزاج. مزاج کیفیت متوسطی است که از امتزاج عناصر و فعل و انفعالات و کیفیات این عناصر پدید میاد. و هر مرکبی یه مزاجی داره. در یه مزاج میبینید حرارت غالبه، اعتدال کاملا پیش نیمده. در یکی برودت غالبه، در یکی اعتدال هست. اعتدال کم اتفاق میفته. تازه اعتدالم باز عرض عریضی داره. اعتدالم که وقتی گفتیم مثلا یعنی در یه دایره وسطی قرار گرفتن. خود این دایره باز میبینید که اقسامی داره، انواع و افرادی داره. اون نقطه مرکز اون دایره دیگه اعتدال تامه. و معتقدن فلاسفه که اعتدال تامه در ترکیبات عنصری مال بدن پیغمبر آخر زمانه، و لذا بهترین روح هم به این بدن افاضه شده، چون بهترین بدن رو داره، یعنی معتدل ترین بدن رو که از نظر مزاجی کیفیتش کاملا اعتدال، یعنی درست در نقطه مرکزه. بعضی در اطراف این مرکزن، در اون دایره وسطن، اینا هم اعتدال دارن ولی خب کم و زیاد. اونی که از این دایره اعتدالی بیرون میاد، تو اون دایره بزرگ قرار میگیره، اون گاهی حرارتش بیشتره، گاهی برودتش بیشتره، گاهی رطوبت یا یبوست بیشتره، بالاخره یه جوری هستش که اعتدال کامل رو نداره. لذا انسان ها مختلف میشن. علتش هم اینجور که مشا میگن علتش اختلاف مزاجه. چون مزاج ها مختلفن، استعدادهای بدن مختلفه، روح هایی که افاضه میشه طبق استعدادها مختلفه. چون روح ها مختلفه، انسان ها مختلفه. این البته مشا میگه. فخر رازی باز به یه صورت دیگه توضیح میده که میگه اصلا انسان ها انواع مختلفن. انسان یه نوع نیست. این اشتباهی گفتن انسان نوع واحده. انسان جنسه و تحت او انواع. که حالا اون بحث دیگه است. از ذکاء یکون من میل مزاج دماغ الی الحراره. ذکاوت و هوشیاری عبارت است از این که مزاج دماغ یعنی مغز به حرارت مایل باشد، و صبر یکون من میل اون مزاج دماغ الی البروده. صبور بودن در صورتی است که مغز به سمت برودت مایل باشد کیفیتش، و ذکی بودن در صورتی است که کیفیت مغز به سمت حرارت متمایل باشد. و قلما یتفق الاعتدال، اعتدال بین حرارت و برودت کم اتفاق میفته، اعتدالی که یستویان فیه و یقومان به، که یستویان فیه یعنی حرارت و برودت در اون اعتدال مساویان و هر دو بین اعتدال قائمن. خب ایشون میگه دائما شما کسانی که با من ارتباط داشتید دائما از من میخواستید که اون چرا که در خلواتم و منازلاتم به دست آوردم در اختیار شما قرار بدم، اون چرا که در خلواتم و منازلاتم به دست آوردم در اختیارتون قرار بدم. خلوت نشینی که عرفان عارف داره، این برخلاف اون چیزی که به ذهن ما تبادر میکنه، این نیستش که بره توی اتاق بشینه در رو خودش ببنده ارتباطش رو با همه قطع کنه. این خلوت نشینی نیست. درسته از نظر ظاهر خلوته، ولی حالا اگه این آقا آمد توی اتاق نشست در رو خودش بست با خیالات خودش مشغول شد، این خلوت نیست که، این تازه او رو بیشتر از راه و مسیر حق دور میکنه. خلوت اینه که ولو در جمعه ارتباطش رو با ماده و دنیا ببره، این میشه خلوت. مثلا فرض کنید انبیا و ائمه اینا همیشه در حال خلوت بودن، ولو حشر و نشر داشتن، هم مردم میامدن میرفتن، اینا با مردم حرف میزدن، ولی همیشه در حال خلوت بودن. خلوت یعنی این که انسان ارتباطش رو با ماده کم کنه و با اون عالم تجرد زیاد کنه، این میشه خلوت، ولو اون که در جمع باشه. خلوت به این معنا نیست که دور و برش خودش رو خالی کنه و با خیالاتش و با تصویرات دنیایی سرگرم باشه، اون خلوت نیست، اون درست مقابل خلوت. ایشون میفرماید من در خلواتم مطالبی به دستم آمد که اونها رو شما از من خواستی در اختیارتون بذارم، همچنین در منازلاتم. منازله اسباب مفاعل است، اسباب مفاعل است و طرفینیه. انسان موجود مجرد فیضش رو نزول میده به سمت انسان، انسان مرتبش پایین تر از مجرده. مجرد اگر بخواد فیضشو بده باید تنزل بده، انسان اگر فیضو بخواد بگیره باید ترقی کنه، از طرفین باید نزدیک شدن باشه تا فیض دریافت بشه. اگر او تنزل بکنه، فیضشو تنزل بده، ما ترقی نکنیم، چون ما قابلیت نداریم فیضو نمیگیریم. اگر ما ترقی بکنیم او فیضی نرسونه، مددی نرسونه، ما فیضی نمیگیریم. برای اینکه فیض گرفته بشه هم او باید تنزل کنه هم ما باید ترقی کنیم، اون نزول ما صعود. این رو اصطلاحاً میگن منازله. اما توجه دارید که از یک طرف صعوده، از یک طرف نزوله، و این صالح نیست که طرفین رو ما نزول حساب کنیم و صیغه منازله رو به کار ببریم. با وجود این، با اینکه خودشون متوجه بودن، گفتن ما با وجود این اسم اینو میذاریم منازله، به خاطر اینکه غلبه بدیم طرف مجرد رو، به خاطر غلبه طرف مجرد ما این رو میگیم منازله، با اینکه یک طرف نزول یک طرف صعود. وقت منازله رو به اقسام مختلف تقسیم میکنن. منازله یعنی اینکه او تنزل کند و فیضش رو در اختیار من بگذاره و من ترقی کنم و اون فیض رو دریافت کنم. فیض گاهی به صورت کلام، گاهی به صورت رویت، به رویت رسوندن، گاهی به صورت‌های دیگه است، بالاخره به هر ترتیب شده فیض یه جوری به من میرسونه. اون وقت این منازله اقسام مختلف پیدا میکنه. شاید 40 خورده قسم برای منازله شمردن، که ایشون در اینجا به 3 قسمش فقط اشاره میکنه. حالا اگه رسیدیم ان شاءالله عرض میکنم. نه، اون فیضی که باعث صعود من میشه غیر از فیضی است که بعد از صعود من افاضه میشه. فیضی به من تعلق میگیره، توفیقی که اجازه میده که من نفسم رو بر اثر ریاضت به کمال و صعود برسونم. بعد که رسوندم فیض دیگری که مشاهده ملکوت نصیب من میشه، غیر از اون فیضه. ابتدا با یه فیضی، توفیقی، لیاقتی به من عطا میشه و بعد از لیاقت اون چیزی که مورد لیاقته به من افاضه میشه، دیگه تسلسلی نیست، دوره هم نیست، تمام میشه. و ما زلتم یعنی دائما، یا معشر صحبی ای گروه همراهانم یارانم که خدا شما را توفیق دهد لما یحب و یرضا، مازلتم دائما تلتمسونم من نیان تطلبون، از من میخواستید ان اکتب لکم کتابا که از کروفیه ما حصل لی به ذوق فی خلواتی، ذکر کنم در اون کتاب آنچرا که به ذوق و به چشم برای من حاصل شد، هم فی خلواتی هم فی منازلاتی. اما خلوات یعنی چی؟ ای فی حال اعراضی عن الامور البدنیه و اتصالی بالمجردات نوریه، در وقتی که من از امور بدنیه اعراض می کردم و در اون وقتی که به مجردات نوریه متصل می شدم، توجه کنید این دوتا یکی هستن، دو چیزن ولی در یک آن اتفاق می افتن. ممکن نیست کسی اعراض از امور بدنی بکنه و متصل به مجردات نشه، بالاخره انسان یا به این طرف مرتبط یا به اون طرف. اگر اعراض از امور بدنیه نکنه از مجردات دور میمونه، به محضی که اعراض کرد از امور بدنیه اتصال و مجردات پیدا میکنه، و به عکس اگر اتصال و مجردات پیدا شد حتی از امور بدنیه اعراض کرده. این دوتا لازم ملزوم هم دیگن، ولو دو چیزن ولی منفک شدنی نیستن. نه اعراض از بدن امور بدنی منظور، بله اعراض درستی نبوده، خیال اعراض بوده، مرتاض بله، مثل مرتاضا که اعراض از بدن میکنن اتصال پیدا نمیکنن. چرا اون اتصال پیدا میکنن؟ ولو اتصال به عالم ملکوت اسفل. حالا ما داریم مشاء رو نمیخونیم، مشاء ملکوت اسفل و اعلا رو قلب قبول نداره، فقط ملکوت اعلا رو قبول داره، ولی ما ملکوت اسفل رو قبول داریم، الا اشراق رو داریم میخونیم. اتصال به عالم مثال، عالم ملکوت اسفل، اتصال به ملائکه جسمانی، حداقل اتصال به جن. اینم رو گفتن اتصال پیدا میکنه، از امور مادیه ببره بر حسب لیاقتش اتصال پیدا میکنه، یا با عالم مجردات تامه، این دیگه مال هر کسی نیست، یا عالم ملکوت اسفل مال متوسطا، یا حداقلش نفوس ملائکه جسمانیه، یا بیان پایینتر جن، به همین اتصال پیدا میکنه. اگر از امور مادیه ببره بالاخره با یکی از این مجردات، یا مجردات برزخی یا مجردات ها متصل میشه، حتما اتصال توش هست. اینا که از امور بدنیشون اعراض میکنن قهرن به یه جا متصل میشن و به همین جهت از غیب خبر میده، یه چیزایی میگه. اون تا اون مرتاض غیبی که میگه همین غیب دنیایی است، چون با اجنه سر و کار داره، اجنه هم از همین دنیا براش خبر میاد. اما اون نبیی که از جانب خدا ارسال شده، این با بالاتر تماس میگیره، از مافوق هم میتونه خبر بده، از قیامت هم میتونه خبر بده، چون دیگه با اجنه که منحصرن در دنیا اطلاع دارن ارتباط نداره، بلکه با موجودات ارتباط داره که دنیا و آخرت پیششونه، لذا از هر دو جا خبر بده. نه نه، مجردات تام نیست، البته مجردات نوری چرا تامه، ایشون داره نظر خودشو میگه، خودش با مجردات نوری متصل می شده، مجردات نوری جن و اینا نیستن، مجردات نوری یعنی مجردات تام. ایشون داره نظر کار خودشو میگه، میگه من وقتی از امور بدنی اعراض می شدم با مجردات نوری تماس می گرفتم. اونی که من درز می شدم گفتم دیگران اگه بخوان بعضی هاشون از امور بدنی اعراض کنن ولی اعراضشون درست نباشه، اینا با مجردات تماس می گیرن، نه با مجردات نوری. خب چرا شما خلوت رو به این معنا گرفتید، به معنای اعراض از امور بدنیه و اتصال به مجردات نوریه؟ جواب میدن لأن حقیقت الخلوه هی ترک المحسوسات و المعلوفات الجسمانیه. حقیقت خلوت اینه که محسوسات و معنوسات جسمانی ترک بشه و خواطر وهمیه و خیالیه قطع بشه. توجه میکنید که انسان ها وقتی در یه جایی میشینن غالبا اون امر اون تخیلشون و توهمشون مشغول فعالیته، صوری که در گذشته دیدن اینا رو با همه تلفیق میکنن، احضار میکنن، معانی که به دست آمده، به خصوص در وقت نماز که میبینید انسان وقتی وارد نماز میشه غالبا اگر خودش رو ادب نکرده باشه این افکار خیالی و وهمی سریعا هجوم میارن و انسان یه وقتی متوجه میشه که نماز تموم شد، هیچی هم حالش نیست که چه کرده، اگرم برگرده فکر بکنه چه فکری میکردم حتی نمیدونه چه فکری میکردم. خیالات میان، خیالات معنوسن به آدم و انسان هم با اونها معنوسه. اگر کسی بخواد در حال خلوت باشه باید این خیالات رو قطع کنه، اصلا خیالات نباید بیاد، نه خیالات نباشه، این خیالات نباید باشه. قبلا داشتیم در نمط نوع اشارات یادتون هست میخوندیم که خیالاتی که سازنده هستند و معین عقلن در رسیدن به الله تعالی، اونا باید وجود داشته باشن. مثلا مثل این که ما به یکی از خلق خدا توجه میکنیم، مثل یه موجودی رو، حیوانی رو یا گیاهی رو یا بالاخره یه چیزی رو میبینیم و تخیلمون شروع میکنه به فعالیت که این ساخته خداست و چه قدرتی در ساختن این و ظریف ساختن این به کار رفته. و بعد دیگه عاقل امام همین مطلب رو از خیال میگیره و پیش میره. یعنی که در اینجا متخیله معین عاقله میشه، چون اگر به شیء دنیایی نظر میکنه به عنوان آیت بودن خدا نظر میکنه و چون به این عنوان نظر میکنه باعث پیشرفت عقل میشه. اینا مزاحم نیست، اینا نباید قطع بشه، اینا باید وجود داشته باشه. تخیلات جسمانی باید قطع بشه، تخیلاتی که انسان رو از عالم مجرد دور میکنه اینا باید قطع بشه، که غالب تخیلات انسان هم از همین قبیل دومه، از همین قبیل مزاحمه، قبیل غیر مزاحم رو کمتر دارن. خب حقیقت خلوت اینه که ما محسوسات و مألوفات جسمانیه رو ترک بکنیم، نه تنها اینا رو ترک بکنیم بلکه خواطر وهمیه و خیالیه رو هم قطع بکنیم. و الا اگر این کارا رو ما نکنیم، بریم توی خلوتی بشینیم، اتاق درشو ببندیم و افکارمون با همون افکار جسمانی خودمون خوش باشیم، این که خلوت نمیشه، این مزاحمت نه خلوت. و الا یعنی اگر این خواطر قطع نشه، اون محسوسات ترک نشه، فلوکان فی بیت خال، اگر شخص در یه بیت خالی باشه، هیچ موجودی در اون بیت نباشه، ولی بالقوت الوهمیت و بالخیالت و امالتان این هر دو مشغول فعالیت باشن، فهوه بعدو فی فرقت لا فی خلوت، این شخص هنوز در فرقت و جدایی از مسیر حقه، نه در خلوت که باعث رسیدن او به حق میشه. شعری داریم که سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. خلوت یکی از پنج چیزیست که انسان رو به کمال میرسونه و در مقابلش فرقت. خلوت هم نیست که عرض کردیم، ترک محسوسات و قطع خواطر وهمیه که بسیار هم مشکله، و اما اون خلوت به این معنا که ما در یه اتاق خالی بشینیم اون شخص ما رو به کمال نمیرسونه. و منازلات که حالا شاید بمونه برای بعد، نمیدونم، یه توضیح مختصری از منازلات دادم، ولی خب بقیه‌اش رو اون برای جلسه بریم.